اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدینه و اختصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. امیر المؤمنین دیشب کوثر 18 بهاره خود را به خاک سپرد، کوثری که 18 بهار را بیشتر ندید، برای بشریت درس‌های آموزنده به ارمغان آورد و یادگار گذاشت. 75 روز یا 95 روز بیشتر بعد از پیامبر زندگی نکرد. تمام این 75 یا 95 روز به تبیین گذشت، به روشنگری گذشت، اون روشنگری که این 5 شب در ابراز ارادت با شکوه شما به ولایت خودش را نشون داد. ما مدیون فاطمه ایم، این عشق به ولایت را او به ما آموخت، او در جانمون نهادینه کرد، به ما آموخت که تا آخرین نفس ولی را تنها نگذاریم، به ما آموخت که صراط مستقیم الهی عبارت است از رهروی راه ولایت. ما مدیون فاطمه ایم. خدا را شکر این محبت، این عشق را در این دلها قرار داده. عرض کردم که 75 یا 95 روز حضرت صدیقه طاهره با تبیین و روشنگری گذشت. روشنگری که یک ضرورت در جامعه ماست، در عصر ماست. قرآن کریم رسالت انبیا را روشنگری می داند. آیه‌ای که اول عرضم خوندم، آل عمران آیه 187، و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس. خداوند از عالمان اهل کتاب، از انبیا این قول را گرفته که اهل تبیین باشند، اهل روشنگری باشند در عرصه‌های مختلف، در عرصه اخلاقی، در عرصه اعتقادی، در عرصه سیاسی تبیین حرف اول رو میزنه، روشنگری حرف اول رو میزنه، همون که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشت، خطبه فتکیه خطبه تبیینه، خطبه روشنگری است و روشنگری حرف اول رو در انقلاب ما زد، همکنون هم حرف اول رو میزنه. در فضای غبارآلوده فتنه آنچه غبار زدائی می کند روشنگری است. اذا ظهرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. یکی از مبارزین قبل از انقلاب تو خاطراتش نوشته وقتی امام در سال 1343 از زندان آزاد شد، ما شرفیاب محضر امام شدیم. برخی از کسانی هم که تو مبارزات مسلحانه بودند به زیارت امام آمده بودند، از امام پرسیدند که تکلیف چیست، منتظر بودند امام بگوید بزنید، بکشید، اعدام کنید، اما امام مطلقا این سخن را نفرمود. فرمود تکلیف همه ما رو این روایت روشن کرده، اذا ظهرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظهر علمه، وقتی بدعتها نوآوریهای غلط در دین عرض اندام کرد، عالمان باید روشنگری کنند. امام فرمود که عالمان که در این روایت است فقط من امام بسر نیستم، هر کس که حقایق را میداند به اندازه نفوذی که دارد روشنگری کند. فرمودن 500,000 نفر را جمع کنید روشنگری کنید، نشد 50,000 نفر، نشد 5,000 نفر، نشد 500 نفر، نشد 50 نفر، نشد 5 نفر را اگر می توانید روشن کنید، نشون بدید توطئه ها را به اونها، این وظیفه است. این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید کسی که میخواد علمدار دین باشد، ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواضع الحق، دقیقا همینه. در شرایط فتنه، در شرایط پس از فتنه، در شرایطی که مقدمات فتنه میخواد فراهم بشه، اونی که غبار زدائی میکنه همون روش حضرت زهراست، روشنگری، منتها روشنگری قرآنی. 5 ویژگی روشنگری قرآنی است که باید همه در روشنگری هاشون رو این 5 نکته عنایت داشته باشن. حضرت صدیقه طاهره همه این نکات رو داشت، امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، شیرزن قهرمان کربلا حضرت زینب هم تبیینی که داشت با این 5 ویژگی بود. 1، باید روشنگری کاملا شفاف گویا باشد. 10 بار، حدود 10 بار در قرآن این عبارت و این جمله آمده، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بایستی بلاغ پیام به صورت رسا باشد، به صورت گویا باشد. سوره عنکبوت آیه 18، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. سوره نساء آیه 63. قول بلیغ داشته باش گویا. این یعنی چی؟ عنایت کنید، من این حرف رو هم برای شما جوونها میگم، هم برای چهره هایی که شأنشون شأن ابلاغ و پیام هست. از سیره پیامبر، از سیره اهل بیت استفاده میشه. باید گاهی جریان انحرافی رو به اسم گفت. احذروا علی شبابکم الغلات. این که آدم کلیگویی کنه، دو پهلو و سه پهلو حرف بزنه، روشنگری نمیشه. علمو اولادکم قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه. قبل از این که مرجعه، یک فرقه انحرافی، بچه هاتون از راه بدر کنند، شما خطر این گروه را برای اینها بگید. گاهی هم شرایط به گونه ایست که باید نام برد، اسم منحرفی را ذکر کرد. لعن الله المغیرة ابن سعد فانه دست فی کتب ابی. خدا مغیره رو لعنت کند که در کتابهای پدرم دست برد. یعنی روشنگری و بلاغ مبین گاهی با کلیگویی نمیشه. باید از کلیگویی بیرون آمد و به صورت ریز فتنه را، انحراف را، اغواگری را برملا کرد. این یک. دومین ویژگی تبیین قرآنی، تبیین منطقی است. قول سدید هست. چهار بار در قرآن این آیه را داریم. قل هاتوا برهانکم. با منطق حرف بزنیم، با استدلال حرف بزنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی قول مستند، یعنی حرفی که قابل اثباته. معناش اینه نمیشه با انتشار شایعات، این سخن که فلان سایت چنین گفته، فلان کانال چزا چنان گفته، فلان شبکه ماهواره‌ای چنین گفته، اینها مطلقا سند نیست، اینها قول سدید نیست. ما یک کذب و دروغی داریم و یک چیزی که در حکم دروغ است. دروغ روشنه، انسان خبری که واقعیت ندارد بگوید. چیزی که در حکم کذبه اینه، دروغی را دیگران ساختند با ذکر سندش بگیم فلان سایت چنین نوشته، فلان شبکه ماهواره‌ای چنین گفته. کفا امیرالمؤمنین به حارث همدانی فرمود کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. در دروغگویی آدم همین بس که هر حرف نامربوطی را که در فضای مجازی پخش میشه دهن به دهن نقل کنند. بنابراین وقتی میگیم منطقی، وقتی میگیم مستند، یعنی حرفی که کاملا قابل اثبات باشه. کلام قابل اثبات بر دل می نشیند، سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. در رهنمودهای روز پنجشنبه مقام معظم رهبری ایشان ترسیم کردند ترسیم کردند به صورت مستند چهره غرب را. فرمودند که کسی منکر رابطه و مانع ارتباط نیست، ما فقط با امریکا و رژیم صهیونیستی رابطه نداریم، اما فرمودند این غربی ها که میان ایران به اینها اعتماد نکنید، اینها غیر قابل اعتمادند. از نیمه دولت قاجار به این طرف غربی ها جز خیانت، جز جنایت نسبت به این ملت نداشتند. در جنگ تحمیلی 8 ساله میراژهای فرانسوی بود که مردم و جوانان و رزمندگان ما را میکوبید. بمب شیمیایی را آلمان ها دادند به صدام. به این میگن روشنگری مستند. هر منصفی که این سخن را بشنود بر دلش می نشیند. حضرت صدیقه طاهره در این خطبه فدکیه جای جای سخنش استدلال به قرآن دارد. قرآن یعنی سند، قرآن یعنی مدرک. بنابراین دومین ویژگی تبیین قرآنی تبیین منطقی و مستند هست. سومین ویژگی تبیین و روشنگری قرآنی تبیین حکیمانه است. ظرفیت ها مختلفه، همه کس ظرفیت هر سخنی را ندارد. سوره نحل آیه 125: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. سه شیوه در این آیه بیان شده، یکی حکمت است، یکی موعظه حسن است، یکی بحث آزاد و جدال نیکوست. این بحث را مفسران مطرح کردند که آیا این آیه سه نسخه برای سه نوع آدم نوشته؟ بعضی ها هستن فقط حکمت، بعضی ها هستن فقط موعظه، بعضی ها هستن فقط بحث آزاد، یا این که این سه روش هست، چه بسا مال یک انسان هم باشه. گاهی گیرندگی حکمت رو داره، گاهی گیرندگی موعظه و نصیحت رو داره، گاهی بحث آزاد شما رو به مقصد میرسانه. حرف اینه باید حکیمانه روشنگری کرد، نه فقط در مسائل سیاسی، در مسائل اخلاقی هم همینه. جوان عزیزی که میبینه دوستش داره به بیراهه میره، به انحراف میره، به اصطلاح معروف رگ خوابش رو پیدا کنه، ببیند که چگونه می شود او را به راه راست آورد. ما به این میگیم تبیین حکیمانه. بعد از نرمش قهرمانانه امام حسن علیه السلام، ما میبینیم که امام حسن به هر کسی که اعتراض میکنه یه جور جواب میده. به یکی میگوید اگر این نرمش نبود شیعه ای باقی نمی ماند. به یکی دیگر میگوید که قبول داری من امامم یا قبول نداری؟ وقتی در پاسخ میگوید که من قبول دارم، امام مجتبی میفرماید فانا امام قمت و قعد. این معناش چیه؟ معناش اینه که ظرفیت ها مختلفه، در تبیین باید با تدبیر حکیمانه این روشنگری رو دنبال کرد. 4، تبیین شجاعانه. الذین یبلغون رسالات الله
و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. سوره احزاب آیه 29. اونهایی که رسالت های الهی رو انجام میدند، اینها از کسی جز خدا حریم نگه نمیدارند، فقط برای او. اگر خوف و خشیتی هم دارند، فقط از ذات مقدس ربوبی است. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. اونایی که در آینده روزگار خواهند آمد و حامی دین خدا میشن، درد دین دارن، دغدغه دین دارن، جهاد یعنی این. ولا یخافون لومت لائم، تا فلان روزنامه علیهشون چیزی نوشت میدان رو خالی نمی کنن. تبیین شجاعانه اختصاص به زمان طاغوت نداره، گرچه اون روز هم شجاعت بود، اونم چه شجاعتی. افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام او سلطان جائر، در برابر طاغوت فریاد زدن شجاعت بزرگی بود. اما شجاعت محدود به این نیست، در برابر جوسازی بیگانگان ایستادن، در برابر موج سازی های باطل ایستادن، این هم شجاعته. کلیشه‌ای تبیین کردن تبیین نمی شود. گاهی باید موج باطل را شکست، در برابر موج باطل به صورت منطقی باید به صحنه آمد. امیر المؤمنین فرمود لا یقیم امر الله الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. کسی که اهل سازش باشد، کسی که جو زده باشد، کسی که طمع به دیگری مال و امکانات و ریاست دیگری داشته باشد، این نمیتونه احکام خدا، دین خدا رو اجرا کنه. نباید جو زده شد. اگر جو حق است، باید همراه بود، کمک کرد، تأیید کرد. اما اگر جو باطل بود، من یه مثال غیر سیاسی بزنم بعد وارد مثال سیاسی. مثال غیر سیاسیش اینه که دختر خانم میره کلاس دانشگاه با حجاب فاخر اسلامی، نگاه میکنه میبینه اکثریت کلاسش یا تعدادی از همکلاسیهاش این حجاب فاخر رو رعایت نمیکنن. شجاعت اینجا اینه که جو زده نشه، فردا خودشم چادر رو کنار نگذارد. شجاعت اینجا اینه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. چادری ها را که حجاب سنتی است، حجاب ملی است، بیفزاید با روشنگری هایش. این شجاعت میخواد. میگه خجالت میکشم، عجب، اونها که حریم دین خدا رو نگه نمیدارند خجالت نکشن، شما که حریم دین خدا رو نگه میداری خجالت میکشی. با شجاعت و با منطق و با حکمت تبیین روشنگری داشته باشیم، جواب میگیریم. در عرصه مسائل سیاسی اونچه که مهم است این است، گاهی در برخی جلسات، ممکنه جلسات خانوادگی باشه، ممکنه جلسات عمومی باشه، کسانی مینشینن سه صدر تا ذیل نظام رو زیر سوال میبرند، یه جوری برخورد میکنند که در زمان طاغوت اینطوری برخورد نمیکردند. اما با استفاده از این فضای باز و آزاد نظام اسلامی لجن پراکنی میکنند. شجاعت در این عرصه اینه، اگر می توانی در برابر موج این جلسه بیستی، مقاومت کنی، باریکلا بیست، فضا را عوض کن. و اگر نمی توانی، فقه ما می گوید، روایات ما می گوید، قرآن می گوید این مجلس را باید ترک کرد. این مجلس مجلس گناه است. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم. اگر تو این مجلس بنشینی ناراحت هم باشی، شما هم مثل اونها هستی. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا کفار و منافقین رو یک جا جمع میکنه. یعنی تو مجلس گناه هم نشستن جلوه ای از جلوه های نفاقه. بنابراین چهارمین ویژگی تبیین قرآنی تبیین شجاعانه است. وظیفمون را انجام بدیم، تکلیفمون را انجام بدیم، از ملامتها، از نیشها، از عرض می کنم که فضای مجازی استفاده کردنها علیه خود نهراسیم. ما ایم و تکلیف و وظیفه. اما پنجمین ویژگی تبیین قرآنی تبیین دوراندیشانه است. باید انسان در هر مقطعی مسائل رو اصلی و فرعی کنه. مسائل فرعی اگر جای مسائل اصلی مطرح شد، این چه بسا آب به آسیاب دیگران ریختن. سوره توبه آیه 123: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. دشمنان شما هم همشون یه جور نیستن، باید اون دشمنی که اولویت دارد جنگیدن با او، او را اول هدف قرار بدید، بعد بیایید سراغ مسائل دیگر. وسط جنگ صفین یکی از بنی اسد آمد به امیر المؤمنین گفت کیف دفعکم قومکم و انتم احق، چطور شد شما رو کنار زدند با اینکه حق با شما بود؟ مولا علی فرمود انک لقل قل وزین، تو آدم دستپاچه ای هستی. الان وقت این سؤاله. یه توضیح مختصری دادند، فرمودند و هلم الخطب فی ابن ابی سفیان. الان مسئله ما مسئله جنگ با معاویه است، به این بپرداز. این را امیرالمؤمنین داره به ما یاد میده. مسائل مهم، مسائل کلیدی، مسائل اصلی است. این که مقام معظم رهبری این همه کلمه نفوذ را مطرح میکنند، این یعنی شوخی نیست. این یعنی ایشان اطلاع دقیق دارند خطر را. یعنی این مسئله مسئله اولویت است. یعنی مسئولان محترم یعنی مردم عزیز ما متوجه باشن مبادا ناخواسته در دام نفوذ قرار بگیرند. مقام معظم رهبری این همه تأکید بر این مطلب دارند که ما هیچ گونه مذاکره و رابطه با امریکا نداریم و نخواهیم داشت. معلوم میشه قصه این است که نباید کسانی فضا به وجود بیارن برای چنین موضوعی که 100% به زیان کشوره. این مثل آفتاب روشنه، حتی ساده لوح ترین ها در مسائل سیاسی می فهمن که امریکا با هویت اسلامی ما درگیره. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. ملاحظه فرمودید مسئله برجام، که ما برجامی را قبول داریم که 9 شرط مقام معظم رهبری رو داشته باشن، هنوز تمام نشده. عنایت کنید، هنوز تمام نشده، دارن گیر میدن به موشک‌های دوربرد ما. ملاحظه می‌فرمایید چه اراجیفی امریکایی‌ها در رابطه با موشک‌های دوربرد ما دارن. حرف ما این است امریکایی‌ها اسلام ما را نمی‌خوان، نظام اسلامی ما را نمی‌خوان. هنوز برجام تمام نشده، موشک‌های دوربرده. هنوز موشک‌های دوربردم تمام نشده، حقوق بشر مطرح میشه. یک آدم مزدور عوضی رو به عنوان نماینده خودشون میگذارن، او هم میاد با مخالفان نظام لجن پراکنی علیه نظام میکنه. حرف اینه، خط اینه، مذاکره راه به جایی نمیبره، مقاومت است که جواب بده. و اما بله احسنتم، و اما آخرین سخنم که با این عرض ادب و عرض توسل داریم و انشالله بهره‌مند میشیم از مجلس روزه، مسئله دیگر ما این است که مسئله ولایت فقیه برای ما اصلی ترین رکن در نظام اسلامی ماست. آخرین جمله ام را بگویم، به صراحت و مستند میگویم مشروعیت همه مسئولان نظام اسلامی به ولایت است. رئیس جمهور مشروعیتش را از تنفیذ ولایت دارد، رئیس قوه قضاییه مشروعیتش را از ولایت دارد، مجلس شورای اسلامی مشروعیتش را از شورای نگهبانی دارد که 6 فقیهش را مقام معظم رهبری تعیین کرده است. این مسئولان اگر ذره‌ای زاویه پیدا کنند از خط این ولایت، از مشروعیت خواهند افتاد. والله شعار نمیدم، بنده 2 سال است در حوزه علمیه قم درس فقه الحکومه دارم، یک سال تدریس کردم ولایت فقیه را، مشروعیت نظام به ولی فقیه است، مشروعیت مسئولان به ولایت فقیه است، و ما امیدواریم همه مسئولان با همراهی با ولایت انشاءالله کشور را بر بال ملائکت الله بنشانند انشاءالله. دیشب شب سختی بر امیرالمؤمنین گذشت. شبهای سخت تو زندگی علی بسیار زیاد بوده، شبهایی که تا صبح جنگیده، اما دیشب خیلی برای علی سخت گذشت. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم. کس کرده چنین عمل که من نیمه شب بر همسر خود خودم کفن پیچیدم. مرحوم بیرجندی یه جمله‌ای در این کبریت الاحمر داره، میگه دو بدن را خود پیغمبر تحویل گرفته، یکی بدن پاک فاطمه است. علی فاطمه رو غسل داد، کفن کرد، آورد نزدیک قبر. حالا یکی باید بره داخل قبر بدن رو تحویل بگیره. سلمان و مقداد و ابیذر که نامحرمند، حسن و حسینم که کوچکن توان ندارند. خدایا علی چه کنه؟ مدتی متحیر بود، ناگهان دو دست شبیه دست رسول الله، الیه الیه فاطمه متحویلم بده. ناگهان از آن بهشت بینشان گشت بیرون دستهای باغبان. یا علی این هست و بودم را بده، یا علی یا سکه بودم را بده. این یه بدن. بدن دیگرم میگه بدن سالار شهیدان ابی عبدالله الحسینه. امام سجاد بدن بابا رو در بوریا گذاشته، دو دست شبیه دست رسول الله، تحویل گرفتن بدن رو. اما من میخوام به این مرحوم بگم، دیشب شما وجه شباهتشو گفتی، اما خیلی فرق بین دیشب و داغ ابی عبدالله. دیشب دیگه کسی سیلی نخورده، دیشب دیگه کسی تازیانه نخورده، اما کربلا تا عزیز فاطمه را کشتند، آمدند کوچک و درشتوری همه را می زدند، تازیانه می زدند. دیشب بچه ها جان دادن مادر رو که ندیدن، بیرون از خانه بودن. اما بمیرم برات حسین، زیارت ناحیه، میگه همه آمدن بالای تل زینبیه، یعنی زینب آمده، یعنی سکینه 5 ساله آمده، یعنی رقیه 3 ساله آمده، یک مرتبه ببینن. و شمر و جالسون علی صدره صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.